بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام، با افتخار از رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی در خدمت شما هستیم. همین اول کار بگم که بارو میتونید از ایران صدا تماشا بکنید، همچنین از اینستاگرام رادیو گفتگو و البته صفحه رسمی گفتگو اجتماعی در اینستاگرام به آدرس گفتگو.اجتماعی میتونید که ما رو ببینید و این برنامه رو که خیلی هم به نظر من برنامه مهمیه، چون داریم درباره کسایی صحبت میکنیم که خیلی این روزها بهشون مدیونیم و خیلی بیشتر از این باید حواشون رو داشته باشیم. قشر مظلومی که یه روزگاری کمتر بهشون توجه میشد، اما امروز جونمون دستشون هست و باید بیشتر از پیش بهشون توجه کنیم. متاسفانه اما به اعتقاد خیلی ها این اتفاق نیفتاده صحبت میکنیم. اما قبل از هر چیز بریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
پرستاران و کادر درمانی سنگرداران بیمزد و مواجب.
ماهاست که با گسترش بیماری کووید 19 کادر درمانی و پرسنل مراکز بهداشتی در خطرناکترین شرایط شغلی جهان مشغول به کار هستند. آنها هر لحظه با بدحالترین مبتلایان کرونا ویروس در ارتباطند و میبایست از جان خود بگذرند تا به رسالت خود عمل کنند. اما آنها علاوه بر بار نگرانی ابتلای خود و خانواده هایشان به کرونا، بار دیگری را نیز باید به دوش بکشند.
یعنی نمیتونه کسی که در خط مقدمه مریض تنگی نفس گرفته رو داره لوله گذاری میکنه، مریض سرفه میکنه، وقتی لوله میذاره تو صورتش کرونا میگه، با اون بگی ببین تو اگه میخوای این کارم بکنی تو بیمارستان کشیکی شام و نهارت هم خودت باید تامین کنی، داروت هم خودت بدو. پرسنل بهداشتی ما نه کارانه نه اضافه کار، 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حد درقل قانون کار دریافت نکردن. آقای خسرو شما میتونی یه ماه حقوق نگیری زندگی کنی؟ چطور ما مراقب سلامت لیسانس همون که حالا یا ماماست یا بهداشت حرفه یا بهداشت محیط عمومیه بیاد کار کنه، نمونه گیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
طبق گفته ی آقای وزیر، برخی از پرستاران نه تنها اضافه کار و کارانه دریافت نکردند، بلکه ماه‌هاست در دریافت حقوق اصلی خود نیز به در بسته خوردند.
من اگر 4-5 ماه پیش التماس میکردم، خواهش میکردم، به دلیل این بود که میخواستم خودم رو برای یک پاییز سنگین آماده کنم، برای اینکه بتونم بار رو از دوش همکارانم بردارم، برای اینکه یک چیزی بدم به این بچه‌هایی که 6-7 ماه دارن زحمت میکشند، بتونم از خجالت و شرمندگیشون در بیام. ما با همکارانمون اعلام کردیم که این رو هم نمیخوایم، ما از این به بعد لب فرو میبندیم، حقوق هم نگیرن همکارای من کار خواهند کرد.
برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به موضوع پرستاران و کادر درمانی سنگرداران بیمزد و مواجب میپردازند.
خیلی ارادت دارم خانم ها و آقایانی که دارید ما رو هم تماشا میکنید هم میشنوید. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
قبل از اینکه مهمان ها رو معرفی کنم بهتون بگم که ما رو میتونید از ایران صدا تماشا بفرمایید، همچنین از اینستاگرام رادیو گفتگو و اینستاگرام برنامه‌مون یعنی گفتگو.اجتماعی. آقای دکتر فرشید اللازمی که معاون اجرایی نظام پرستاری تهران بزرگ هستن، از زحمتکشان حوزه پرستاری که مشاور برنامه گفتگوی اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان هم هستند و اتفاقا برای ما هم بیمزد و بیجیر مواجب و بدون هیچ چشم داشت مالی دارن کار میکنن، درست مثل همون زمانهایی که بالا سر بیماران کرونایی دارن زحمت میکشن. میتونید که ما رو تماشا بکنید در صفحه اینستاگرام ایشون. اما بریم سراغ معرفی مهمانان. آقای دکتر سید مجید صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ارادت خدمت شما، همکاران گرامی، و اجازه بدید مراتب ارادت خودم هم به پرستاران عزیزمون از همینجا اعلام بکنم.
متشکرم. آقای دکتر هادی رنجبر، مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران.
من هم خدمت شما، همکاران عزیزتون و جامعه بزرگ و کریم پرستاری سلام عرض میکنم. در خدمت شما.
سلامت باشید. و سرکار خانم زینب علامی، پرستار محترم بخش کرونا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همکاری که حاضر هستن تو این جمع، دوستان عزیزم که صدای من رو میشنون، همکاران عزیز، و درود و تحیت دارم به تمام شهدای مدافع سلامت امنیت، و سلام ویژه دارم به همکاران شاغل در بخش کرونا. خسته نباشید، خدا قوت.
بسیار خوب. آقای دکتر محمد پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بجنورد هم با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همکاران خوب و عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه گفتگوی ویژه اجتماعی رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ازتون خواهش میکنم که چند لحظه با ما بمونید، به خاطر اینکه من میخوام گفتگو رو با سرکار خانم علامی عزیز آغاز بکنم، بعدش خدمت شما خواهیم بود. خانم علامی، شما پرستار بخش کرونا هستید.
درسته.
این روزها همه کرامت شما و پرستاران رو قدر میذارن. این روزها همه صحبت از این میکنن که شما خیلی کارتون سخته، اما زندگیتون میچرخه؟
خب خدا رو شکر، من چون خودم و همسرم شاغل هستیم، خب حالا یه سری مشکلات معیشتی به هر حال برای همه کشور خودمون ایجاد شده، ولی ناشکری نمی کنم. خب با تمام سختی ها، با قناعتی که می کنیم زندگی می گرده.
همکاراتون میگن ما رو نمی بینن. آقای وزیرم گفته که حتی اگر که پرستاران رو نبینید.
واقعا مشکلات مالی پرستاران تو حالا شرکت های مختلف، چه خصوصی کار کنن، چه بیمارستان دولتی، تامین اجتماعی، چندین ساله که داره بیان میشه از طرف سازمان نظام پرستاری، از طرف خانه پرستار، مشکلات مالی یک طرف ها، و متاسفانه ظهور بیماری نوپدید کرونا و فشاری که داره به بچه ها میاره، مشکلات دو جا کار کردن بچه ها که خستگی و فرسودگی رو مزید میکنه بر این علت، اینا همشون خب باعث میشه که اون سلامتی همکاران به خطر بیفته. الان ما همکارانی داریم که تو استعلاجی به سر میبرن، بار این کار اضافه اینا میفته رو دوش بقیه بچه‌ها.
بیاید دو تا چهار تا بکنیم. این کار سخته. چقدر باید درآمد داشته باشه؟ حق کروناتون چقدره؟
کلن در رابطه با این مسئله که شما دارید بیان میکنید بگم هیچ ارزش مالی نمیشه برای این کار. من نمیتونم رقمی اعلام کنم.
خود مسئول کرونایی که میدن توی فیشتون کارانه کروناست چیه؟ همچین اسمی
نه، ما جایی که من کار میکنم قضیه کارانه‌ای به این اسم ما نداریم.
آقای صادقی را چرا نباید داشته باشن یه همچین چیزی رو پرستارانمون؟
من
دارن
اجازه
جونشون رو میذارن.
بله. من اجازه بدید توضیح بدم. ببینید، برای کادر پرستاری و حتی کادر پزشکی ما نمیتونیم تفکیک در واقع بیماران رو بیایم ایجاد بکنیم که بگیم برای یک بیماران خاص شما به یک کارانه خاصی براتون تعلق میگیره، در این حال که این بیماران مسائل خودشون رو دارن، سختی کار خودشون رو دارن. ولی به هر حال وظیفه یک پرستار و وظیفه یک پزشک خدمت رساندن به بیمار با هر شرایطی که داره، در این حال که این عزیزان چرخش دارن،
وظیفه مسئول اینه که هوای اونا رو داشته باشه دیگه.
در فضای کاری چرخش دارن، یعنی همواره ممکنه عزیزانی که الان در فضای بیماران کرونایی کار میکنن در چرخش کاری خودشون بعدن در فضای سایر بیماران قرار بگیرن.
یه چیزی رو به من بگین، قبول دارید که یک ثانیه موندن در جایی که ممکنه مرگ نصیبتون بشه اصلا ارزش ریالی نداره؟
بله.
پس اینجوری نگیم که حتی یک ثانیه هم باید حواسمون بهشون باشه.
اتفاقا چیزی که پرستارای عزیز ما بیشتر از ما انتظار دارن اینه که کادرشون تکمیل بشه، اینه که در واقع سختی کارشون کمتر بشه. یکی از بحث‌های اصلیشون اینه، یعنی اینکه به همکارا به صورت فشرده بهشون در واقع کار سنگین داده نشه توی این فضای کاری و به نوعی در چرخش کاری یه جورایی در واقع برن به سمت اینکه عملا یک در واقع بازه‌های استراحتی داشته باشن، بعد توی این فضا. این نیازمند اینه که ما کادرمون رو تکمیل بکنیم،
کادرمون رو قرار بود تکمیل بکنیم. توی اسفند ماه ما گفتیم که بازنشسته ها بیان. توی اردیبهشت ماه چه اتفاقی افتاد؟ کلی پرستار رو ما بیرون کردیم به بهانه اینکه بستری‌های کرونامون کمتر شده، بازنشسته ها هم گفتیم بریم به سلامت. الان معلومه که کادر درمان دیگه به ما توجه نمی‌کنن.
البته تو فضای سازمان تامین‌شناسی چنین اتفاقی نیفتاده، حالا بالاخره شما فضای کشور رو شاهد میگید، ولی در فضای سازمان تامین‌شناسی ما در واقع هم رفتیم به سمت این که کادر رو تکمیل بکنیم، هم مزایای عزیزان رو در واقع بهتر دیدیم که حالا من خواستیم تشریح می‌کنم.
آقای رنجبر، من می‌خوام ببینم که شما اگر جزو کادر درمان بودید به عنوان یک مدرس نگید این رو، به عنوان یک کادر درمان بگید. با این وضعیت کارانه و نمیدونم حق کرونا و اینها، یک روز حاضر بودید می‌رفتید بیمارستان؟
اجازه بدید من خدمت شما بگم. اگر
یه مقداری جلوتر تشریف میارید بسن،
اگر شما اعضای خانواده خودمون
خب
بیمار باشه، کرونا گرفته باشه، چقدر حاضریم تو فضایی که اون هست حضور داشته
من برای باشیم؟ چون میدم
نه، عموم جامعه رو میگم. آدم ها به من از واژه کریم برای پرستاران استفاده کردم، اینکه یک فردی برای یک فرد دیگه که نمیشناستش بره با این درآمدی که الان با نرخ دلاری که در آینده نزدیک خواهد شد هلوش مثلا 120-130 دلار بخواد کار بکنه، من فکر میکنم مثلا هیچ کسی همچین کار رو انجام نمیده.
درست.
و نکته که آقای دکتر فرمودن درسته. ببینید، ما یکی از بالاترین نرخ‌های مرگومی رو تو دنیا داریم، کسایی که بستری میشن و میمیرن. و این دلیلش این است که ما پرستارا رو استخدام نکردیم، چون اون کسی که باید از بیمار مراقبت کنه پرستاره. خیلی از همکاران ما هستن که دارن از مثلا منزل ویزیت میکنن، رزیدنتشون ویزیت میکنه به اونها ریپورت میکنه، یا از دم در بخش اینترنشون رو میفرستن مریض رو ببینه، اما پرستار باید بره بالای سر مریض و اون کار رو انجام بده.
تو خود خیرتون بده، من دارم میگم در مقابل چیکار کردیم.
هیچ. من فکر میکنم ببینید، وقتی که حاکمیت به این قضیه سلامت مردم مثل یک درآمدزایی نگاه بکنه، یعنی بگه که بخش سلامت تو حقوق پرسنلت رو باید از درآمد خودت بدی، و وقتی بیمارستان دیگه جراحی نداره به حساب اون پروسیجرهای درآمدزا رو نداره، درآمد سیستم درمان قطع میشه.
خب
بیمارستان ما دیگه یک آنژیوگرافی 5 میلیونی و نمیدونم یک پروسیجر 100 میلیونی نمیتونن انجام بدن، چون مردم بیمارستان نمیرن. خب
درست.
و خود تیم درمان هم انجام نمیدن. درآمد بیمارستان وقتی کم میشه، وقتی بهش میگی که خب حالا پول از درآمد خودت بده، برای هر پولی که شما میخوای خرج کنی به پرستار و به پزشک بدی، باید منبع درآمدی هم مشخص شده باشه. وقتی بیمارستان درآمدی نداره بهش میگی از درآمد خودت بده، وقتی درآمد نداره از کجا بده؟ پس اون 1 میلیارد دلاری که قرار بوده داده بشه به سیستم درمان، باید با نرخ دلار 30,000 تومانی فروخته بشه و به قسمت درمان تزریق بشه.
آقای دکتر پاکمهر عزیز، یه زمانی مردم گفتن برای نماینده های مجلسی که کیت کرونا رو زودتر از ما گرفتن، نمیشه زیاد امیدوار بود که هوای مردم رو داشته باشن. الان پرستارا هم دارن میگن مجلسی که حقوقشون سر وقت میاد و ماشین دناشون هم سر وقت بهشون رسیده و پول خونه هم زودتر از موعدش گرفتن، اینی که ما اجاره خونه داریم و مجبوریم با اسنپ بریم و برگردیم زیاد مهم نیست، همینطوره؟
خب من تشکر میکنم از برنامه خوب شما، صحبت بسیار خوبی که همکاران ما در این برنامه داشتن. از جناب آقای هاشمی هم من تشکر میکنم. خب به نظرم برنامه زیبای شما راجع به کادر خب بهداشت درمانی که امروزه واقعا سمبول خدمت هستن، قشری که با ایثارگری های خودشون واقعا یاد دوران دفاع مقدس رو زنده کردن. استعداد دارید که ما از 110,000 پرستاری که در حال حاضر تو کشور ما مشغول به خدمت هستن، بیش از 32,000 نفر مبتلا به کرونا شدن.
خب
هر چقدر ما بخوام دست این قشر پرستار، کادر درمان که مرکز ثقل کادر درمان رو پرستارا تشکیل میدن، هر چقدر بخوام اهتمام بکنیم داشته باشیم، کمک بکنیم، تو بحث مزایا، تو بحث مرخصی ها، تو بحث رفاهیات، همه و همه با این ایثارگری هایی که اینا دارن انجام میدن، از جان دل بیمار کرونایی که خانواده از نگه داشتنش نگران هستن، ویروس کرونایی که رفتارش بسیار بسیار پنهان و ناشناخته است،
آقای دکتر
درمان نداره، واکسن نداره، ولی این پرستار ما استقبال میکنه.
آقای دکتر عزیز، آقای دکتر پاکی،
هر چقدر شما در مورد رفاهیات بگید مجلس تلاش بکنه، کمیسیون به نظر من کمه.
آقای دکتر صدای منو دارین؟ صدای منو دارین؟ دورتون ده. بگردم فد شکل ماهتون بشم. ساختمون هرمی مجلس خیلی خوشگله، حرفایی هم که توی صدر میشه خیلی خوشگلتره، ولی یه چیز رو بگم، الان ما کف خیابونیم داریم با مردمی صحبت میکنیم که پرستار دوروورش داره میناله، داریم با پرستاری صحبت میکنیم که شوهرش میگه تویی که داری هر روز میری تا دم مرگ، چند چندی با زندگیت، برای اونا چی کار کردیم؟
بله ما هم تلاشمون رو کردیم. من خودم عضو شورای عالی نظام پرستاری هستم از طرف مجلس شورای اسلامی، خدمت همه اعضای محترم شورای عالی نظام پرستاری هم خدا قوت میگم، هم تو جلسه بودیم که ما در کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی نهایت تلاشمون رو برای جبران این مسائلی که شما میفرمایید به عنوان درد
جامعه
پرستاری ما هست. بله من خدمتون اشاره میکنم، الحمدلله حال شما. من میخواستم در ادامه بگم چون شما الان مطرح کردید، خب باید بیان بکنم. خب استعداد دارید که هم کمیسیون پیگیری های متعددی که انجام داد، هم خود شورای عالی نظام پرستاری، وزیر محترم بهداشت درمان، سازمان مدیریت و اعضایی که حالا از بانک مرکزی، دیوان محاسبات، همه بزرگوارانی که به جلسه کمیسیون بهداشت درمان چند بار دعوت شدند، دفاع از کادر بهداشت درمان و به ویژه جامعه پرستاری بود که حق این آقایون که دارن ایثارگری میکنن از خودگذشتگی نشون بدن باید ادا بشه، تکلیفشون روشن بشه. شما امیدوار هستیم که طبق قولهایی که مسئولین ما دادن، آقای تقوی نژاد که معاون پشتیبانی توسعه مدیریت منابع انسانی وزارتخانه است، انشالله از ماه آینده احکام همه پرستاران در بحث فوق‌العاده ویژه انشالله احکامشون صادر میشه، یا از ماه آینده یا ماه بعد انشالله بحث فوق‌العاده ویژه اونها
ماه آینده یا ماه بعد میدونید میشه چقدر بعد از کرونا آقای دکتر؟
ببینید از ماه آینده قرار احکام خورده بشه، از زمان احکام بخوره اگر پرداخت بشه که یعنی عملا همین ماه آینده.
خب
حالا احکام رو صادر میکنن از ماه بعد واریز میکنن، من این رو
نه من میخوام یه چیزی رو از شما به عنوان نماینده مردم، شما نماینده مردمی، نماینده پرستارا هم هستین دیگه، غیر از این که
بله، بله،
پرستارا
بله،
مردم دیگه. میخوام یه چیزی رو بدونم، الان ماه دیگه که بشه میشه کی؟ میشه آذر، درست فراد؟
بله.
از اسفند تا آذر میشه چند ماه؟ میشه 9 ماه. این 9 ماهی که عقب افتاده رو کی میخواد جوابشو بده؟
ببینید ما تلاش کردیم بحث فوق‌العاده ویژه باید تامین اعتبار میشد در بودجه سال 99 که متاسفانه در سال 98 بودجه که تقدیم مجلس شده بود برای 99 این پیشبینی نشده بود. ما با آقای وزیر صحبت کردیم مکرر، با رئیس سازمان برنامه بودجه کشور آقای نوبخت هم صحبت شد. علی‌ای حال با توجه به این که این وضعیت کرونا و حق قشر جامعه پرستاری داره ضایع میشه،
خب
میدونی در بودجه دیده نشده بود، ولی ما در بودجه سال 1400 تو مجلس قطعا این رو میبینیم. ولی احکام با توجه به که از ماه آینده خورده میشه، میانگین اون محاسبه که شده تقریبا یه عدد 3 میلیون تومانی میانگین به حقوق کادر پرستاری ما انشالله اضافه میشه. خب یه مقداری عدد کم و زیاد میشه، ولی خب شما چون اصرار کردید پیگیری هایی که ما داشتیم، این یکی از کارهایی بود که انشالله از ماه آینده با صدور احکام جدید انشالله محقق میشه. ولی ما حق اینها بیشتر از اینهاست که شما فرمودید، من میخوام اشاره بکنم.
بسیار خوب آقای دکتر پاکمر، اجازه بفرمایید برمیگردم بهتون. من فقط یه چیز رو بگم خانم علامی عزیز، شما نماینده پرستارا اینجا، اینا هر لحظه‌ای که فکر کردیم باید وارد شید، خدا وکیلی مدیون پرستارا این که اگر وارد شید، چون من بلد نیستم، شما در جریان باشید که اگر اینجایید فقط به خاطر اینکه حق پرستارا رو بشنوید. از فرادا میخوام یک کسی از نظام پرستاری بگیره بتونیم چیز کنیم باشون صحبت میکنیم. آقای جان میگم شما دو نفرم اگر که هر موقعی که خواستیم میتونید وارد شید، فقط یه کاری رو باید انجام بدیم، چون الان دوستان من تو گفتم یه نفر رو از در حقیقت نظام پرستاری وارد بحثمون کردن، آقای دکتر علازمی عزیز هم هماهنگ کردن با آقای دکتر آرمین زارعیان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ. به ایشون هم سلام میکنم، یه سوالی ازشون بپرسم میرسم محضرتون. آقای دکتر زارعیان سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده هم عرض وقت بخیر دارم و خدا قوت به شما و همه عزیزانی که در استودیو.
سلامت باشید آقای دکتر زارعیان. این چیزی که ما شنیدیم همه چی گل و بلبله.
هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد.
گفتم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی.
واقعیت اینه که ما الان نزدیک 9 ماه هست که داریم برای پرستاران عزیزمون در جلسات مختلف شعار سر میدیم، وعده میدیم، وعید میدیم، صحبت میکنیم، اما تا به الان هیچ یک از مواردی که دست کم در اختیار عزیزانی بوده که سیاستگزار بودن و تصمیم ساز بودن تا به الان به نتیجه نرسیده. گفته شده است که چنین میشود و چنان میشود. من در جلساتی که در کمیسیون بهداشت در مجلس قبلی بودم، جلساتی که با وزیر محترم بهداشت داشتیم از طرف سازمان نظام پرستاری، همه اینها با خود سازمان برنامه‌ریزی و همه عزیزان گفتن که این اتفاق میفته، اما این اتفاقی که قرار هست در حال وضعیت پرستاران ما از این شرایط بسیار خاص، من نمیگم بحرانی ولی شرایط بسیار خاصی، یه مقدار از این شرایط خاص رهایی پیدا بکنن، اون فضا هنوز متاسفانه فراهم نشده، هنوز آماده نشده. خستگی و فرسودگی شغلا در همکاران من بسیار زیاده. موج سوم کرونا به شدت خود پرستاران رو درگیر کرده و درگیر خواهد کرد و ما در آینده اگر تدبیری اندیشیده نشود، اگر انگیزه مادی و معنوی لازم برای پرستاران فراهم نشود، کادر درمان که وظیفه مراقبت رو دارن، ما با یک بحران در مراقبت از بیماران کرونایی مواجه خواهیم بود. یعنی اگر من هشدار دادم و میدم که اگر چنین روالی تدبیر نشود، اوضاع از اینی که هست بدتر متاسفانه خواهد.
آقای دکتر من یه سوالی از شما دارم توی این شرایط. نه با آقای دکتر صادقی رات هستم. آقای زارعیان همراه ما باشید لطفاً. آقای دکتر صادقی، هزار وعده خوبان یکی عمل نکرده، چی کار کردین شما؟
ببین من اجازه بدین که بگم از در واقع تو نظام پرداخت، چون ظاهراً موضوع اصلی بحث اینجا هست، هرچند من به نظر من اولویت اول برای عزیزان پرستار ما نیست. معمولا زمانی که عرصه تنگ میشه برای کادر درمانی،
خب
اون چیزی که ابتدا به ساکه میبینن نظام پرداخته، ولی وقتی میریم تو دل کار، وقتی با این عزیزان صحبت میکنیم، پای در واقع درد و دلاشون میشینیم، نگاهشون اینه که اینا بهتر دیده بشن، فضای کارشون آرومتر باشه، همونطور که گفتم کادرشون تکمیل باشه و احساس بکنن تنها نیستن توی اون فضای سخت.
دورتون بگرم یه لحظه. شما مشکلتون اینه خانم علی؟
مشکلاتی که حالا دکتر دارن میگن، خب در حاشیه شاید بشه بگیم هست.
پس مشکل اصلیشون نیست. شما مشکل... یه چیزی میخواید بگید نمیگید. خب بگید.
حاشیه کجا؟ من یه اشاره بکنم.
آقای زارعیان بفرمایید.
ببینید متن ماجراست. چرا حاشیه؟ الان وضعیت پرستاران ما، وضعیت ابتلاشون، وضعیت معیشتیشون، وضعیت درمانیشون، وضعیت انگیزه دهی معنویشون، اینا همه محل ابهامه. من نمیگویم
آقای زارعیان مهمترین الان مهمترین وعده‌ای که بهش عمل نشده چیه؟ پول یا امنیت شغلی یا چی؟
در واقع ما بحث شهدای پرستار داشتیم، بحث ایثار، حالا شهدای پرستار تا اندازه‌ای حل شده، بحث ایثارگری پرستاران رو داشتیم، برای مدافع اینا معنویشه، مادیشم که بحث حقوق و مزایاشون بوده که تا
به الان. خانم جون من نگران هیچی نباشین، اگه لازمه چیزی رو بگیم بگیم لطفا.
یعنی اجازه بدید صحبت رو کامل کنم. شاید ببینید تو فضای سازمان تامین اجتماعی ما از 3 محل به پرستاران عزیزمون داریم پرداخت انجام میدیم. به هر حال بحث احکام کارگزینیشون و حکم حقوقیشون هستش که دوباره بالاخره در همه جا این برقرار هست. بحث مزایای انگیزشی هست که یک عدد قابل توجهی به عزیزانمون میدیم و بحث اضافه کار که اون هم در واقع بحث خاص خودشو داره. در هیچ کدوم از این پرداخت‌ها اجازه بدید من صحبتم تمام بشه.
یه لحظه اجازه بدید. پرداخت می‌شه.
در هیچ کدوم از این بحث‌ها
دکتر اجازه بدید. آقای زاریان نکته‌ای دارین؟ چون نمی‌بینن ما رو و جنس برنامه‌مون این چیزیه که بتونیم با هم دیگه دیالوگ کنیم، ممنونتون میشم. آقای زاریان بفرمایید نکته‌تون رو.
عرضم اینه که این مواردی که آقای دکتر می‌فرمایند اینها مواردی نیست که اخیراً اضافه شده باشن یا
نه خیل. اجازه بدیم من صحبتم کامل
بشه. آقای زاریان بذار جواب آقای صادقی رو بشنویم.
کلام ما منعقد نمیشه متاسفانه.
بفرمایید آقای دکتر شما بفرمایید.
در همین بحثا
دلیلش اینه که دارید صحبتهایی رو که طرفم میفرمایید که مرتبط به ایامی است که کرونا هم نبوده. شما بفرمایید در ایام کرونا چه امتیاز ویژه‌ای برای پرستاران قائل شدید، چه برای پرستاران رخ داده که ما مطلع نیستیم. آقای صادقی دقیقاً حرف الان درمان کروناشو خودش میده.
ببینید صحبت شد در مورد اینکه پرداخت ها
آقای زاهریان یه لحظه
سازمان تامین اجتماعی آقای زاهریان عزیز سازمان تامین اجتماعی یک ماه در پرداختاش عقب نیست. من اینو به ذرس قاطع به شما میگم. اگر اینجایی صحبت شد که 9 ماه عقبه، ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداره. سازمان تامین اجتماعی حتی یک ماه عقب نیست تو پرداختاش تو همه این محورهایی که گفتم، نه اضافه کار، نه حقوق دستمزد، نه مزایای انگیزشی. ما اومدیم در واقع درصدهای بالاسری در اضافه کار برای این ایام بیانشون دیدیم. تمام موضوعاتی مثل فوق‌العاده سختی کار، مثل فوق‌العاده نوبت کاری، مثل همه اون چیزهایی که در واقع قانون برای پرستاران عزیز ما در نظر گرفته، همه رو به موقع پرداخت کردیم، معوقاتشون هم دادیم در سازمان تامین اجتماعی. من اینو خیلی محکم خدمتتون میگم، ما رو با فضای جای دیگه قاطی نکنید خواهشن. اگر وزارت بهداشت به هر حال 800 بیمارستان داره، بامش بیش، برفش بیش، بالاخره دوستان دارن کار میکنن، منم میدونم تلاش میکنن، اما در سازمان تامین اجتماعی چه اتفاقی نیفتاده؟ ما تکمیل کادرمون همین اخیراً در واقع استخدامو انجام دادیم، حدود 3000 نیروی پرستار داره به مجموعمون اضافه میشه در فاصله نزدیک، بنابراین کادرمون هم داریم تکمیل میکنیم. دغدغه های ما در فضای تامین اجتماعی، دغدغه های مربوط به اون چیزی که شما میبینید حالا با دوستان در سایر فضاها نیست. دوستان ما بیشترین گلمندیشون به ما تکمیل کادره، اون رو هم داریم انجام میدیم، یعنی داریم نیرو تزریق میکنیم به فضامون. بنابراین از نظر بحث پرداخت در سازمان تامین اجتماعی ما مشکل آنچنانی
آقای نداره. دکتر صادقی خیلی متشکرم. آقای دکتر پاکمر سازمان تامین اجتماعی الان نمایندهش میگه که همه کارمون رو درست انجام دادیم. شما نماینده مردمی، ناظر به تمام شئون دولتی، سازمان تامین اجتماعی کارش رو درست انجام داده؟
ببینید اون حق و حقوقی که قبلا برای پرستارا خب دایر بوده خب اونا پرداخت میکنن، اما با شرایط جدیدی که برای جامعه پرستاری
همین الان یه نکته رو بهتون بگم آقای پاکمر. آقای یزدان رضاییان از بیمارستان میلاد، بیمارستان تامین اجتماعی دیگه آقای دکتر درسته، میگن 6 ماه حقوق ما رو ندادن.
بیمارستان میلاد بیمارستان هیئت مدیره ای به صورت شرکتی اداره میشه و وضعیتش با سایر بیمارستان ملکی ما متفاوته. یک بیمارستان شرکتیه کاملا مستقل، سهام بیمارستان میلاد در واقع جزء بیمارستان شرکتیه که در اختیار سازمان تامین اجتماعیه. اون بیمارستان مثل یه بیمارستان مستقل داره عمل میکنه، هرچند اونجا رو هم ما دیدیم و داریم در قالب افزایش سرمایه داریم کاری میکنیم که مشکلات مالی.
آقای دکتر دارم راجب 6 ماه حقوق ندادن صحبت میکنم.
حقوق من بعید میدونم، حقوق
دارم درباره زمان صحبت میکنم که تو حقوق می‌خریدیم شونه 12 تومن الان بخاطر
در بیمارستان میلاد من بعید میدونم کسی الان بیان روی خط صحبت کنیم به هیچ عنوان.
صحبت کردن آقای نماینده مجلس که صحبت کردن، ما انواع اقسام استخدام ها و همینجور که آقای دکتر چیز کردن بیان کردن، متاسفانه اینقدر وریشن اختلاف وجود داره. یه پرسنلی هست توی بیمارستان دولتی شرکتیه، ما 1.8
الان برام نوشتن که ما 89 روزه قرارداد با هم می‌بندم، بعدش میگم بفرمایید سلام.
همین رو دارم
من یه عذرخواهی می‌کنم،
این 3 میلیون که ایشون
فرمودن آقای زاریان نکته‌ای دارین؟ ببخشید
3 میلیون که آقای دکتر فرمودن
من همین الان استعلام گرفتم، علاوه بر بیمارستان میلاد که عقب بیمارستان شریعت رضوی تامین اجتماعی 4 ماه کارانه عقب افتاده دارن. این رو یکی از عزیزان ما که در اونجا مسئول خودش گفته. من تعجب میکنم
اصلا چنین چیزی جناب زارعیان، به خاطر اینکه پرداخت‌ها اینا به صورت 3 ماهه پرداخت میشه.